بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خب در بحث‌های گذشته ما به این بحث که مکتب قضایی اسلام به دنبال چیست گفتیم عدالت قضایی. گفتیم این عدالت قضایی به چی تحقق پیدا می‌کنه؟ گفتیم به امنیت و به عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا. بعد گفتیم امنیت به چی حاصل میشه؟ گفتیم امنیت به 5 عامل تحقق پیدا میکنه: حاکمیت قانون، رسیدن ذی حق به حق خودش، رفع خصومت، جلوگیری از تحقق جرم و بالاخره تأمین حقوق شهروندی. در بحث تأمین حقوق شهروندی اشاره کردیم در قانون اساسی مواد متعددی هست که به بحث حقوق شهروندی پرداخته. همینطور قوانین دیگری ما داریم که اونها هم به نحوی به مسئله حقوق شهروندی پرداختن، از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. بعد گفتیم که یک قانون دیگری، یک شبه قانون، حالا قانون به اون معنا شاید اسمشو نشه گذاشت، اسمشم گذاشتن منشور، از این باب داریم تحت عنوان منشور حقوق شهروندی که آمده بر اساس اصول قانون اساسی و بر اساس قوانین دیگری که در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده یک سری حق برای شهروندان جمهوری اسلامی قرار داده که جلسه قبل اشاره کردم 120 در واقع ماده داره و اینها رو ذیل این عناوین: حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت، برابری انسانی، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و همینطور طبقه بندی کرده. من میخوام اینو یک دور مرور کنم، این منشور که عرض کردم این بر اساس اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه شکل گرفته و در متن منتشر شده منشور در ذیلش به عنوان پاورقی ارجاعات هر یک از این مواد رو به قوانین اساسی و قوانین موضوعه توضیح دادن. و هدف از این منشور در واقع این بوده که اصل 134 قانون اساسی رو در واقع براش یه برنامه و خط مشی تعیین کنه. اصل 134 اینه، اصل 134 قانون اساسی اینه که میگه ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کنند. برای این بند که رئیس جمهور با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، اینا آمدن منشور حقوق شهروندی رو در دولت قبل تنظیم کردند تحت عنوان برنامه و خط مشی دولت. البته تأکید شده توی این منشور که موادی که در این منشور هست باید هماهنگ و سازگار با هم باشن، یعنی اگه موادی تناقضی دارن باید تناقضش رفع بشه. دوم، در چارچوب نظام حقوقی موجود باید تفسیر بشن، یعنی با توجه به قوانین و وضعیت فعلی کشور باید تفسیر و اجرا بشه. اما منشور حقوق شهروندی، اولین بند این منشور یا ماده این منشور تحت عنوان حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی چند تا ماده اومده. ماده اول اینه که همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران از حق حیات برخوردارن، همشون حق زندگی دارن، حق حیات. دومی، حق شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن، یعنی لوازم زندگی شایسته، آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارن. همه اون مردم باید یه همچین شرایطی داشته باشن، یعنی دولت مکلف این شرایط رو تأمین کن. بنابراین اگه مثلا جایی فرض کنید آب سالم نداره، وظیفه دولتی که آب رو اونجا براشون آب سالم رو فراهم کن. مثلا ماده ایسه به صورت خاص برای زنان همون مضامین رو تأکید میکنه به یک معنایی، که حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب، آموزش و مشاوره های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف از جمله بارداری و زایمان و پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت برخوردار باشن، که این تأکید بر حق زنانه. قبلا هم عرض کردم در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای زن اصلا یک تأکید خاص و یک فایل جداگانه مطرحه. قبلا هم خوندم و اشاره کردم قبلا که این نوع قوانین در این حد که حتی مسئله قیمومت فرزندان رو در هنگام نبودن ولی شرعی در قانون اساسی میاد میگه که این سپرده بشه به مادران شایسته در راستای قبطه فرزندان، یعنی مصلحت و منافع فرزندان، این نوع تأکید که دیگه خیلی جزئی شده، اصلا متعارف نیست در قوانین اساسی، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق زن خیلی مورد تأکید قرار گرفته، یعنی به صورت خاص عرض کردم تا اون حد که مثلا موضوع قیمومت فرزندان در فرض نبوده ولی یه شرعی، اینم تو قانون اساسی آمده. قاعدتا این نباید تو قانون اساسی بیاد، قوانینی در این حد جزئی نباید در قانون اساسی قاعدتا بیاد، ولی قانونگذار به دلیل تأکیدی که داشته بر مسئله حق زن اونو اونجا آورده. تو این منشورم که عرض کردم برگرفته از قانون اساسی و قوانین موضوعی کشوره، با اینکه خب در بندهای قبلی وقتی میگه شهروندان یعنی زن و مرد، ماده دو میگه شهروندان یعنی زن و مرد، فرق نمی کنه، ولی باز دوباره بر ماده سه حق زنان رو به صورت خاص مورد تأکید قرار می. در مورد کودکان هم باز در قانون اساسی ما تأکیداتی میبینیم. توی این منشور هم باز ماده چار حق کودکان، با اینکه عرض کردم زن و کودک داخل شهرونده، فرقی نمی کنه، شهروند که میگیم اختصاص به مردان که نداره، اختصاص به افراد بالغ که نداره، همه رو در بر میگیم. با این همه برای تأکید اینا رو جداگانه مورد تأکید قرار دادن. حق کودکان است که صرف نظر از جنسیت، دختر بودن یا پسر بودن، به طور خاص از هر گونه تبعیض، آزار، بهره کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب از جمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشد. ماده 5 به معلولین پرداخته، سالمندان، کسانی که در واقع به یک معنای ناتوان هستند از نظر جسمی و یا احیانا روحی، که میدونید حالا در مباحث ولایت فقیه یه نظریه‌ای که حالا بعضی قائلن، که اون آقای بازرگان هم توی اون کتابش همینو روش تأکید میکنه، اینه، میگن آقا ولایت فقیه اختصاص داره به قصر، اصطلاح فقهیه، قصر یعنی کسانی که قاصرن، جمع قاصره. قاصر سه گروهن در فقه، یکی افراد نابالغ که اینجا ماده 4 حق کودکان ناظر به اونه، یکی افرادی که به لحاظ توانایی های جسمی یا روحی، به خصوص روحی، توان ندارن، یعنی مجنون به صورت خاص، حالا تو فقه تأکید رو مجنونه که توان نداره از حقوق خودش دفاع بکنه. و گروه سوم که البته اینجا دیگه نمیاد توی این منشور، چون اینجا راجع به حق حیات معنا نداره از گروه سوم صحبت بشه، مردگان هستن که آقای بازرگان اونجا میگه ولایت فقیه ولایت است بر کودکان و دیوانگان و مردگان، فقط فقیه بر اینا ولایت داره. که این نظریه ایست که البته اکثریت قریب به اتفاق فقها اینو رد کردن. حالا یه حرفی، حالا ایشون هم که حالا فقیه هم نبوده، این بحث اونجا مطرح کرده، ولی همونطوری که صاحب جواهر رضوان الله علیه اشاره کرده، جلسه قبلم شاید اشاره کردم، ایشون در جلد 27 و جواهر اگر اشتباه نکنم همین چاپای متعارف، وقتی بحث ولایت فقیه مطرح میشه تو جای مختلف به بحث ولایت فقیه پرداخته میشه تو فقه، از جمله در اونجا وقتی میپردازه ایشون اونجا همین تعبیر رو داره، میگه هر کس که در ولایت عامه فقیه، که مقصود از عامه اونجا همون مطلقه است که بعداً در اصطلاحات مثل امام رضوان الله علیه آمده، که در واقع برمیگرده به ارتقاء سطح دانش اصولی در زمان صاحب جواهر، تعبیر عام و مطلق با هم خیلی فرقش اونطور مورد توجه نبوده، مقصود ایشون از عام همون چیزیه که بعدیا بهش میگن مطلق، چون یه عده مغالطه کردن اینجا، مقاله نوشتن سالها قبل متاسفانه بعضی از رفقای خودمون که آقا فقها قائلن به ولایت عامه، قائل به ولایت مطلقه نیستن، این مغالطه است. اون عامه که اونا میگن، من در کتاب ولایت فقیه خیلی سال پیش توضیح دادم، عامه ای که فقها میگن مقصودم اون ولایت مطلقه است، فرقی نداره. حالا اینا رو انشالله اگر شد توضیح میدم. حالا اون جلسه گفتم من چیزایی که قبلا گفتم حوصله ندارم دوباره بگم، آقای قرشی خوشش نیامد به خاطر اینکه ایشون دلش نرنجه، ما بعضی از اون چیزایی که قبلا گفتیم و اشاره میکنیم، حالا الان که داریم میگیم بعضیاشو، بعد حالا دقیق‌ترم اگر توفیق پیدا کنم که چه جلسه ای چه روزی گفتم اونم میدم، که اگر احیانا خواستید مراجعه کنید اونجا بتونید تو سایت مراجعه کنید. به هر حال این نظریه اختصاص ولایت فقیه به قصر که عرض کردم، یعنی نابالغ و مجنون و مردگان، این نظریه است که از نظر به تعبیر صاحب جواهر اکثریت قریب به اتفاق فقها مردوده، و صاحب جواهر میگه کسی در ولایت عامه فقیه شک کنه، این اصلا بویی از فقه نبرده، اصلا با کلمات اهل بیت علیهم السلام آشنایی نداره، اصلا نمیفهمه فقه چیه. و عجیبه، بعضی وقتا شرایط که بد میشه به لحاظ تحقق خارجی ما شبهات علمی پیدا میکنیم، این خیلی بده. یعنی وقتی که سرصدا میشه همین هیاهوها، ما میگیم مثلا حجاب در اسلام واجبه یا نه، یا بحث حجاب وجوبش ربطی نداره به این که حالا یه عده مخالفن، وجوبش محل شک نیست جز واضحات. بعد یا مثلا میگن آقا میشه بگیم به یکی حجاب رعایت کن، ولی کسی در امر به معروف و نهی از منکر شک داره مثلا، حالا ولی شبهه میشه. بله یه بحث دیگه هست که یک وقتی ممکنه شرایط یه طوری باشه که یا امر به معروف و نهی از منکر اثر نداره، که خب فقها اکثریت قریب به اتفاق گفتن اگه میدونی اثر نداره اصلا وجوبی نداره، یا آثار سوء داره که در واقع میشه تزاحم، یعنی شما میخوای جلوی مثلا یک منکری رو بگیری، اما این جلوگیری خودش باعث یه منکر دیگری میشه که اون منکر دیگر از اینم مهمتر و بزرگتره، اینجا که قطعا اصلا امر به معروف یا نهی از منکر حرام میشه. اگر امر به معروف و نهی از منکر ما احتمال میدیم که اثر داره واجبه، اگه احتمال نمیدیم اثر داره حرامه، ببخشید واجب نیست حرام نیست. اگر تزاحم پیدا کرد طوری که الان امر به معروف یا نهی از منکر من یا یک مفسده بزرگتری رو ایجاد میکنه، میشه اصلا حرام. خود امیر امر به معروف و نهی از منکر حرام میشه. این ظرف تزاحمه، وقتی تزاحم شد بله این میشه. ولی ببینید، نباید مشکلات بیرونی برای ما شبهات فکری ایجاد کنه. ما نباید در مثلا وجوب حجاب شک کنیم به خاطر اینکه مثلا مخالفت هست، اختلاف هست. یا مثلا وقتی زیاد سگ میگیرن دستشون، آه کی گفته حالا سگ نجسه؟ حالا این بحث علمی. یه وقتی شما بحث علمی میکنی، میدونی میگه اون ادله ای که داله بر مثلا نجاست سگ سندن یا دلالتن مخدوشه، این یه بحثه. یه وقت میبینه همه دارن سگ دارن، یکی میگه نجسه، این شد دلیل. حالا چون همه سگ دارن میشه نجس، پاک شد، این دلیله مثلا. و اینجا همه ادرار میکنن پس پاک شد، میگه این دلیله که چون همه ادرار میکنن هم پای پس ادرار پاکه، این دلیل شد. ولی متاسفانه حالا عوام بگن، خب میگه مب نداره، این نمیدونه اصلا فقه چیه، نمیدونه ما چجوری استدلال میکنیم. ولی بعضی وقتا ما بعضی از این حرفا رو از بعضی از آیین علما میشنویم، از رفقای طلبه میشنویم، خیلی بر ما عجیبه که آخه مثلا دیگه شما که نباید اینجوری استدلال کنی. شما اگر در یه بحث علمی میخوای استدلال کنی، باید به روش خودش استدلال کن. حالا بحث ولایت فقیه هم همینطور. بحث ولایت فقیه عرض کردم، آدم باید بره ببینه کلمات فقها رو ببینه بعد بگه. همینطوری میگن آقا هیچ کی نگفته ولایت فقیه، هیچ کی نگفته، تو خودت مراجعه کردی؟ مثلا این طلبه ها یه زمانی، من الان که دیگه از این کارا نمیکنم، رساله ما مثلا راهنمایی میکردیم یا مشاوره یا مثلا داوری، بعد یکی از جملات شابهت این طلبه ها، البته غیر طلبه ها هم تو دانشگاهی هم بعضیشون هم تو، اول مقدمهش می نویسه تاریخچه تحقیق، در این زمینه احدی قبل از من اصلا هیچ مطلبی نوشته. می آمده حسابی 10 تا 20 تا کتاب، 100 تا 400 تا مقاله نوشتن، تو خب مطالعه نکردی؟ هم اینطوری احدی، هیچ کس. من برای اولین بار در تاریخ بشر به این مسئله رسیدم که مثلا آب کر مقدارش چقدره. تو کشف کردی. تیمم یه ضربه یا دو ضرب، تو کشف کردی. از این چیزا. اینا بعضی وقتا آدم اطلاعات نداره، خب نباید حرف بزنه تو زمینه که اطلاعات. یا آقا هیچ فقیهی قائل به ولایت، تو اصلا یه دونه کتاب فقهی خوندی محض رضای خدا که بگی هیچ فقیهی؟ اون آقای عرض کردم شاید قبلا فان اس که از آلمان سال 1414 هزاره شیخ مفید آمده بود ایران و مثلا اسلام شناس قدری بود، که یکی دیگه از اسلام شناسان معروف آمریکایی که اومده بود گفت آقا این فان اس که اینجا نشسته، همجوری تو جلسه سخنرانیشا گفت این فان اس که اینجا نشسته، اگر شما در آلمان بخوای با این تلفنی صحبت کنی باید دقیقه 100 فرانک بپردازی تا بتونی یه دقیقه با این صحبت کنی، 10 دقیقه صحبت با این 1000 فرانک هزینه شه، این اینجا داره میگرده، برید مثلا استفاده کنی. همین آقای فان اس که وقتی رفت خودش سخنرانی کنه خیلی پر ادعا سخنرانی کرد، گفت من تحقیقاتی در زمینه شیخ مفید کردم، حالا مراجع علما نشستن اینجا. البته خوبیش این بود که مراجع علما انگلیسی بلد نبودن، اونم انگلیسی صحبت میکرد. گفت من در زمینه شیخ مفید تحقیقاتی کردم که احدی از شما توان چنین تحقیقی رو ندارید، نمیگفت نکردید، مثلا نمیتونید تحقیق کنید. که بعد من به مترجمین گفتم، من منتظر بودم الان علما لنگ کفش چیزی پرتاب کنن، دیدم هیچ کسی هیچ عکس العملی نشون نداد. بعد به مترجمین گفتم چی شد چرا هیچ کی؟ گفتن آقا اجاره ما حذف می‌کنیم، ما که خودمون می‌دونیم این چیزا رو نباید ترجمه کنیم. آره به اون تیم ترجمه گفتم، گفتن نه آقا نمی‌ذارم. بعد همین آقای مدعی که اینقدر سر صدا می‌کرد سر میز شام گفتش که شیخ مفید اصلا صحبتی راجع به ولایت فقیه نداره. بهش گفتم شما مقنعه رو خوندی؟ بله من مقنعه، متخصص مقنعه هم علم بلم. گفتم عزیز من، تو دنبال کلمه ولایت فقیه گشتی؟ پیداش نکردی. این نیست تو ادبیات شیخ مفید، نیست این اصطلاح متأخره. بله میگن مثلا زمان نراقی مثلا اصطلاح به این شکل، البته قبلش بوده، اشتباه اونایی که میگن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حائری میگفت که آقای نراقی اول گفته، نه این نراقی نگفته، قبلش گفته. بگذاریم، بهش گفتم آقا شما بحث نماز جمعه شیخ مفید و مقنعه نگاه کن، بحث انفال نگاه کن، بحث امر به معروف و نهی از منکر نگاه کن، بحث اجراء حدود نگاه کن، ببین شیخ مفید گفته. نفرش نگفته به تعبیر ولایت فقیه. مثلا در بحث امر به معروف و نهی از منکر شیخ مفید یه تعبیری داره، میگه امر به معروف و نهی از منکر مراتبی داره، بخشی از اون وظیفه عمومیه، حالا به تعبیر من، حالا اون اینجوری نمیگه ولی هم تعبیر من، اونجایی که میگن امر به معروف اولین مرحلهش اینه شما به دل بدت بیاد، کراهت داشته باشه، بعد مثلا به زبان بیان کنی، ایشون میگه اینا تکلیف عمومی. یه جایی هست شیخ مفید میگه، میگه انس در مقام امر به معروف و نهی از منکر یه جایی باید بزنی، ضرب و شتم کنی، بزنی فش بدی دعوا کنی یا بکشی. شیخ مفید میگه یه جایی باید بزنی بکشی، میگه اینا دیگه تکلیف عمومی نیست، میگه اینا اختصاص داره به سلطان، تعبیرش اینه سلطان، نمیگه ولی و نمیگه حرفا، میگه سلطان. بعد میگه سلطان کیه؟ سلطان میشموره، میگه سلطان عبارتند از ائمه معصومین علیهم السلام و کسانی که منصوب خاص ائمه بودن، مثلا مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر در زمان علی ابن ابی طالب و فقها در زمان غیبت. تصریح میکنه فقها در زمان غیبت سلطانند، فقها نه فقیه خاصا، همه فقها، چون نظریه اکثریت، نظریه منم همینه، نظریه امامم همینه، همینه که فقیه جامعه و شرایط ولایت داره، حالا اونی که مردم میپذیرنش قدرت خارجی پیدا میکنه اون بحث دیگه است. اینه که گفتم به اونهای فانس آدم ولی مؤدبی بود، با اون همه سر و صدا و گفت معلومه که من مقنعه رو خوب نخوندم، بلد نبودم، حالا این که اینقدر ادعا میکرد که من علم بلم فلانم، گفت نه من ظاهرا نمیدونستم، گفت اصلا من به این نکته توجه نکردم که این اصطلاح متأخره، به تعابیر دیگه ممکنه این بیان شده، گفتم بله اصلا به بیان دیگه. حالا بگذاریم، حق توانخواهان، توانخواهان مقصودشون شهروندان دارای معلولیت و سالمندان، که عرض کردم اینا توانخواهان جسمی تو فقه حکم خاص ندارن، ولی اونایی که توانخواه روحی اند که ما میگیم، البته مشهورش میگن مجنون، ولی یه اصطلاح دیگه ما تو فقه داریم به نام معتوه، که بعضی ها فکر میکنن معتوه همون مجنونه، معتوه مجنون نیست، معتوه با عین ت دو نقطه ره دو چشم، معتوه به معنای عقب افتاده است، عقب افتاده ها مجنون نیستن، رشدشون نسبت به دیگران کنده، مثلا 30 سالشه به اندازه بچه 10 ساله، جنون نداره، از نظر رشد عقلی کمه، بله ممکنه در بعضی مراحل بهش بگی مجنون هم صدق بکنه، ولی مجنون و معتوه دو تا عنوانه تو فقه، از قدیم این بوده، اختراع جدیدی. به هر حال یکی از مشکلات در مسائل فقهی و حقوقی ترمینولوژیه، اصطلاح شناسیه. این اصطلاح شناسی، مثلا من یه زمانی قانون مدنی جمهوری اسلامی، قانون مدنی رو، حالا قانون مدنی مال جمهوری اسلامی نیست، مال قبل از انقلاب، خب این قانون مدنی هم افرادی که نوشتن آدمای با سوادی بودن، هم حقوقدانان با سوادی بودن، هم فقهای با سوادی بودن، اما خیلی با سواد نبودن، به مقدار لازم بوده ولی به مقدار کافی نبوده. اینا بعضی جاها تو قانون مدنی اشتباه کردن، چون اینا همه مشهور میگن قانون مدنی ایران از فرانسه گرفته شده، اینم اشتباهه، اشتباه مشهور، همه هم میگن، حقوقدان هم میگن، قانون مدنی ایران از قانون مدنی بلژیک گرفته شده، نه فرانسه. و بلژیک یکی از اتباع فرانسه بوده، زبانشون هم هنوزم اکثریت فرانسویه. البته یه زبان خاصی هم دارن به نام فلاندری که فقط خودشون میفهمن چی میگن، ولی یه زبان عمومیشون هم فرانسه است. بلژیکی قانون اساسی ما بیشتر تحت تاثیر بلژیک نه فرانسه، یه تفاوت‌هایی داره. من اینا رو 30 سال پیش تو یه همین مدرسه برای گفتم، برای طلبه‌ها گفتم. البته به هر حال اون قانون مثلا به دلیل اینکه ترمینولوژی اصطلاحات حقوقی غربی با اصطلاحات فقهی ما تفاوت داره، بعضی جا شبیه میشه. مثلا ما یه اصطلاح داریم در فقه به نام قرار، نه النبی عن القرار یا عن بیع القرار، معروفه، یعنی بیع قراری شده بود. یه اصطلاحی هست در انگلیسی و مثلا فرانسه و آلمانی به نام فراد. فراد یعنی نیرنگ، ولی اون با این فرق داره. اون این نیست، اون یه چیز دیگه است، اون یه چیزی بیشتر، البته باز دقیقاً این نیست، یه چیزی بیشتر شبیه کلاهبرداری، در حالی که قرار به معنای کلاهبرداری نیست، مثلا یه داستان دیگه. بعد بعضی جاها تفاوت این اصطلاحات و توجه نکردن به این تفاوت باعث اشتباه شده. تو قانون مدنی مواردی داریم، البته مواردش خیلی زیاد نیست، ولی داریم. تو قانون مدنی ما اشتباهات اینطوری داریم، ولی خب قانون مدنی تازه از بهترین و محکمترین قوانین به یه معنایی هست، کم اشتباه تره. بگذاریم. ماده 5 مربوط به توانخواهان، اونایی که دارای معلولیتن. عرض کردم تو فقه معلولیت‌های جسمی خیلی اهمیت داده نشده، معلولیت‌های روحی و روانی و اینها مطرح. و سالمندان، سالمندان در فقه به عنوان خاص مورد توجه نیستن. بله اگر یه سالمندی مثلا مجنون بشه یا ناتوان بشه از باب ناتوانی و مجنونی، و الا سن و سال از نظر فقهی اثر خاصی نداره. توانخواهان، شهروندان دارای معلولیت و سالمندان، که البته اینا مخصوص سالمندان ناتوان قاعدتاً، نیازمندن که از امکانات درمانی و توانبخشی برای بهبودی یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند. ماده 6 بحث عمومیه. بازم شهروندان حق دارن از محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و با مفاسد اخلاقی از جمله دروغ، که متأسفانه تبدیل شده به سیره مستمره، ریا که متأسفانه به شرحی زن به قول آقای جوادی، تملق به شرحی زن، نابردباری، بیتفاوتی، تنفر، بیاعتمادی، افرادگری و نفاق در جامعه مبارزه می‌کند. که متأسفانه این مفاسد یکی از علل اصلی مشکلات ما همین مفاسد همین است. مشکل جمهوری اسلامی ایران اسلام نیست آقا. هی میخوان ثابت کنن که آقا همه مشکل اسلامه. اسلام و برداری همه چی درست میشه. اسلام و برداری هیچ چی درست نمیشه. بدتر میشه، بهتر نمیشه. مشکل جمهوری اسلامی عدم التزام به اسلامه. اینه که ما هی بگیم اسلام 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 ولی عمل نکنیم. ما مشکل اینه، مشکل ما اینه. حرف نه، اونا خیلی از کشورهای اسلامی حرفش هم نمیزنن، خیالشون راحته. میگه خل ما از کرگی دم نداشت اصلا. نه ادعا ندارن، فقط مثلا ما ادعا داریم و عربستان، یه زمانی هم لیبی. قذافی که بود، خب لیبی هم میدونه که قذافی خودش رو رهبر جهان اسلام میدونست، رئیس جمهور لیبی چه نمیدونست، و من رهبر جهان اسلام. ولی یه عربستان، ما دوتا ادعا داریم. حالا من یه قصه بگم امروز دیگه، حالا یه قصه بگم. آقای احمدی نژاد قرار بود بره اجلاس عربستان، دستور داده شده بود توسط عبدالله که ایشون آمد اعتنا نکنی، اصلا تعویلش نکنه. بعد حالا بگذاریم، بقیه شو ول کن. حالا من یه تیکه این وسط شو ول کنید چون شاید حالا مصلحت نباشه این قسمت. یک اقداماتی انجام شد که عبدالله نظرش تغییر کرد، اون اقدامات من نمیخوام الان بگم. بعد خود آقای احمدی نژاد اینو بر من نقل کرد، اون تیکه‌ای که خودش نقل کرده رو من فقط میگم. گفت که موقعی که میخواستیم بریم وارد سالن بشیم، من و عبدالله با هم رسیدیم بیرون سالن به هم. گفت عبدالله تا به من رسید دست من گرفت و خیلی گرم با من، حالا اون فهم کرد که خودش خیلی احمدی نژاد خیلی چون چیز هست، فهم کرد خودش مثلا خیلی چیز بوده، خبر نداشت که پشت صحنه رهبری و دیگران چقدر کار کردن تا این اتفاق افتاده. حالا اون یا نداشت یا نمیخواست بگه، فکر کرد من نمیدونم. حالا من از همه اون جریان در جریان بودم که چقدر کار شده تا این تعبیلش گرفتن، اونا اصلا بازه تعبیلش هم نگیرن. بعد میگفت خیلی، خودش به من میگفت، میگفت خیلی گرم با من برخورد کرد عبدالله و منو تعبیل گرفت. و بعد میگفت یه جمله ای گفت احمدی نژاد به من میگفت، میگفت چیز به من گفت عبدالله، گفت ببین ما و شما فقط به فکر اسلامیم، این جماعتی که اون تو نشستن، حالا کنفرانس کشورهای اسلامی بودا، گفت اون جماعتی که اون تو نشستن میگن کشورهای اسلامی، یه دونشون اصلا مسلمون هم نیست، اینا فسق فجره اهل شرب و خمر و همه مفاسدن، اینا که دنبال اسلام نیستن، ما و شما فقط دنبال اسلامیم، اون گفته بود. بعد احمدی نژاد میگفت آره، به من میگفت، میگفت که آره، عبدالله برگشت به من گفت که ما و شما فقط دنبال اسلامی. حالا دو تا کشور از کشورهای اسلامی ادعای اسلام دارن، بقیه کسان نمیگن ما اون کاری که میکنیم اسلامه، ما مسلمونیم، ما می این مقدار نمیگن ما اصلا. بعد متاسفانه حالا ما ببینید، ما شیعه اثناعشری، فرقه ناجیه، ما شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام، ما اسلام ناب، چون ما معتقدیم اسلام ناب یعنی اسلام به تفسیر اهل بیت، ما که پرچمدار این پرچم مقدسیم، اگر ما عمل نکنیم فوا اصفا، اینجا مشکل اینه. اگر ما خدایی نکرده اینجا نوشته با مفاسد اخلاقی از جمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بیتفاوتی، تنفر، بیاعتمادی، افرادگری و نفاق در جامعه مبارزه می کند، اگه واقعا مبارزه کنیم بله خیلی خوبه، اما اگه خدایی نکرده عکسش باشه بله. این فقط من حالا بند اول و امروز رسیدم، طول می کشه اینطوری، نمیدونم حالا شاید مصلحت نباشه اینقدر طولش بدم این قسمت رو، چون بیشتر دنبال اینم که مبانیش رو برای شما بگم. این حالا مبانی حقوقیه، من میخواستم یه فهرستی از مبانی حقوقی در جمهوری اسلامی بگم که واقعا به اعتقاد من در خیلی زمینه ها ما قانون کم نداریم، مشکل اجراءه. یعنی به لحاظ نظری ما مشکلی نداریم زیاد، مشکلی که ما داریم بیشتر مشکل عملیه، اجرائیه، نه مشکل نظری. بسیاری از جاها قانون داریم، حالا بعضی جاها میگن که قانون نداریم، نمیدونم حالا اونو من نمیخوام واردش بشم، مثلا میگن فلان موضوع قانون نداریم، حالا اون نمیخوام الان من چون محل بحث ما اون نیست، ولی عمده مسائل ما قانون داریم و قوانین هم در حدی که بنده اطلاع دارم قوانین نیست که مثلا اشتباه فاحشی توش باشه، خلاف اسلام باشه، نه، قوانین خوب در بسیاری موارد بلکه در اکثر موارد داریم، اما اون که مشکله واقعا مشکل اجرا و عمله. بنابراین گفت عیب در اسلام نیست، در مسلمانی ماست. حالا این شما دیگه، حالا اینم جواب غیر قابل قبولیه، اجرا کار سختیه، به نظر من جواب درست نیست. بله اجرا کار سختیه، اما اینطوری باشه باید ما بگیم اکثریت مردم نماز نمیخونن، چون نماز انها لکبیرتون الا علی خاشعین، خدا فرمود خیلی گنده است، مگر بخواد و اکثریت نماز نمیخونن، چون اکثریت نماز میخونن. وقتی شما فرهنگشو درست کردی نماز میخونن. حالا درسته نماز مثلا معنوی اونچنانی کمیابه، ولی با نمازشون مردم میخون. پس ما میتونیم فرهنگ اجرایی کشور، فرهنگ عمومی کشور رو یه کاری بکنیم که لااقل دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بیتفاوت، همین یه دونه بند از 120 بند، این یه دونه، این تیکه قسمت آخرش، بقیهش هم برش کن، همین یه دونه رو بهش عمل کنیم. اقلا دروغ نگیم، ریا نکنیم، یعنی به عنوان فرهنگ عمومی. حالا یه نفر یه گوشه یه دروغی میگه، اون که حالا نمیشه جلوشو گرفت، ولی باید فرهنگ عمومی یه طوری باشه که دروغ نباشه، ریا نباشه، تملق نباشه، نابردباری، بیتفاوتی، تنفر، بیعتمادی، افرادگری و نفاق در جامعه. همینا رو اگه به نظرم همین تیکه رو با طلا بنویسیم، همین یه تیکه رو، گفت آقا همه 120 بند منشور حقوق شهروندی رو فلانی گفت بذارید کنار، فقط این ماده 6 اون قسمت آخرش رو بگی، همین تیکه رو عمل کنی، مثلا بقیه رو نمیخواد، هیچ چی دیگه نمیخواد عمل کنی، همین رو عمل کنی، همین سعی کنی به مردم دروغ نگید، ریا نکنید، تملق نگید، نابردبار نباشید در مسائل، یکم صبورانه، بیتفاوت نباشید نسبت به بعضی چیزایی که باید توجه کرد. آخه ما متأسفانه به چیزایی که باید توجه کنیم نمی کنیم، به اونایی که زیاد لازم نیست انقدر بهش توجه کنیم توجه میکنیم. ما مشکلمون اینه. بگذاریم دنبالش بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.